أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خوردن چیزی که نجس است حرام است مگر در فرضی که اضطرار باشد، یعنی یا بیماری است که بیماری مهمی است و تنها راه معالجش هم خوردن این شیء حرامه، یا این چنینه یا اینکه اگه نخوره یک آسیب خیلی جدی به اون میرسه. البته از این بحث مسئله شراب جداست، داخل این مسئله شراب رو نکنیم. شراب خوردنش حتی در این فرض ها هم جایز نیست، مگه اونجایی که شخص دیگه بین مرگ و حیات فقط بمونه، تو اونجا اونم به حد اقل میتونه اکتفا، این به حد اقل باید اکتفا بکنه. که باز این مسئله در مورد خمر و شراب استثناست، یعنی ببخشید اختلافیه. اما در مورد سایر اشیاء نجس خوردنش جایز نیست در فرض عادی و در حالت عادی، مگر اینکه بیماری مهمی باشه که این بیماری هم تنها راه معالجش همین داروی نجسه، یا اینکه غذای نجسی رو اگه نخوره این بهش یک لطمه جدی وارد میشه، چیزی هم جایگزین نداره. در این فرضها میشود نجس خورد. اینکه بعضی فکر میکنن اگر چیزی نجس باشه عیبی نداره اگه بخوریم بعد دهنمون آب بکشیم، این یه مطلب اشتباهی است. اگر بخورند معصیت کردند، و اگر حالا خوردن قورت دادن در صورتی که دندان پر کرده یا دندان مصنوعی نداشته باشند، بیرون دهان داخل دهانشون اصلا لازم نیست آب بکشن. اگر بیرون دهان به این غذای نجس برخورد کرده، حالا بیرون دهان لازم آب بکشن، اما اگر برخورد نکرده و داخل دهانم نه دندان پر کرده است نه دندان مصنوعی و نه این سیمایی که برای ارتودنسی میگذارن، اگه چیء خارجی نیست اصلا خورد وقتی فرو میده غذای نجس رو یا مایع نجس رو فرو میده، دیگه داخل دهان نیاز به آب کشیدن نداره. به هر صورت خوردن شیء نجس جایز نیست، ولو اینکه ما بخواهیم به نیت این که بعدن دهنمون رو آب بکشیم بخوریم. این از این مسئله یه ادامه ای داره، انشاءالله اگر عمری و توفیقی باشد فردا شب خدمت سروران و عزیزان به عرض برسانم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منوره والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب من یه تذکری رو عرض بکنم. یکی از اعتراضاتی که بسیاری از افراد به خصوص بعضی از جوانان به امثال بنده می کنند اینه که آقا شما از اوضاع روزگار بی اطلاعید، خبر ندارین اصلا تو دنیا چه خبره. وقتی هم که صحبت می کنین رو منبر می شینین تو هپروت سیر می کنین، مسائلی که جوانها باش درگیرن شما درک نمی کنید و نمی دونید، واسه خودتون یه سری چیزا می بافید. البته بعضی ها منظورشون از این حرف اینه که جوانها رو درک نمی کنید، منظورشون اینه که مطابق میل جوانها صحبت نمی کنید. اونو بله میتونم من عذرخواهی کنم و بگم که درسایی که ما خوندیم، چیزایی که ما بلدیم نیست اینجوری که مطابق میل خیلی ها باشه که من توصیه کنم مثلا جوانها برای تقویت روحی خودشون با جنس مخالف دوست بشن، امثال این چیزا توضیح کنم، توضیح بدم. اینا رو بلد نیستم، یه سواد من کمه، در یه حد محدودی میتونم شما رو توصیه کنم، اینا جز سواد من نیست. اونایی که فکر میکنن مشکل جوونا رو من درک نمیکنم یا امثال بنده و تو هپروت سیر میکنیم، اگه اشکال اینه باید بگیم اشکال وارده، ولی اشکال به ما نیست، اشکال به دین خداست. اما بعضی منظورشون اینه که ما از آنچه در رسانه ها، اما از اینترنت یا ماهواره ها میگذرد چندان اطلاعی نداریم، لذا برای خودمون یه سیر مطالبی رو جور کردیم و میگیم. تا اونجا که من میدانم تقریبا اکثر عرایضی که دارم در محافل عمومی، معمولا تو ذهنم هست که پاسخ یکی از شبهاتی که اتفاقا یا سوالاتی که تو ذهن عموم یا بخشی از جامعه است، من سوالات رو ناظر به اون سوالات عرایضم رو جور میکنم. منتها خیلی از اوقات خود سوال رو صریح نمیگم. البته اونایی که اهل دقت و اهل اطلاعن متوجه گریزای من میشن، متوجه میشن که من به کجا اشاره میکنم. خب ما امسال خواستیم این شبهه رو از خودمون دفع کنیم، که بگیم آقا حرفایی که میزنیم اینا چیزایی نیست که ما باز خودمون میگیم. اگه جواب رو از این طرف شروع کنیم بهت گفتن، به ذهن جوونا میاد که باز ما رفتیم تو اون فاز حرفای خودمون، اصلا این مسائل مطرح نیست، در حالی که این مسائل مطرحه. برای این که این قضیه ما قدری نشون بدیم که مسئله در سطح عموم جامعه هست، دست کم بخشی از جامعه رو مبتلا کرده، برای اینجا چاره ای نداشتیم جز این که یک خلاصه کلیپ هایی رو نشون بدیم. البته من عذرخواهی میکنم، این آدم هایی که ما نشون بدیم سعی کردیم که یه افرادی که خلاصه دیگه معلوم الحالن ما انتخاب بکنیم، که اینا نشسته پاکن دیگه، اصلا اوضاعشون از این حرفا گذشته. منتها حرفای اینا یه جوریست که یه عده‌ای رو در سطح جامعه گرفتار میکنه. ما اینا رو میگیم، اینا رو بعضیا برمی‌دارن یه جوری درستش میکنن، این برش میکنن به بیان دیگری تکرار میکنن. این مباحث رو ما اگر طرح میکنیم و نشون میدیم، برای اینی که بگیم خلاصه ما از زمانه عقب نیفتادیم تو این زمینه، گرچه تو اون زمینه اول همچنان ما عقبیم، یعنی اون عذرخواهیشو کردیم قبلش، این تو این زمینه عقب نیستیم. شما هم اگه میبینید نگاه به چهره این آدم، خیلی این آدم واسهتون خیلی حالتونه میگیره، حال روزتون میگیره، همین فقط صدای نحسشون رو بشنوید کافیه، نمیخواد چهرهشون رو شما ببینید. اونایی که یعنی چنین تأثیری درشون نداره اونا میتونن ببینن. حالا کلیپی که پخش شد دو شب پیش، چون بحثش طولانی شد ما یه بخشش رو جواب دادیم، بخشای باقی موندهش رو امشب عرض بکنم. دیگه قول میدیم از این آدم استفاده در این مبحث نکنیم. این کلیپ رو نشون بدن، قبلش آقایون یه صلوات محبت بفرمایید.
اینا هر روز شمشیر میکشیدن که خلافت حق ماست، و کسی هم به اینا نمیداد، نه بین مردم پشتیبانی داشتن نه شیوخ بزرگ عرب با اینا. متو ما مردم ایران به واسطه گیر این اعراب افتاده بودیم، برای رهایی از چنگ هر کنم اسلام سنتی و هر سبب که اینها چسبیدیم به یقه اینها که ما طرفدار اینها هستیم.
ناراضیان کوفه هم که تعداد بسیارشون از خودمان بودن، ایرانی بودن، بردگان بودن، موالی بودن، اسرا بودن، اینها شلاق خورده های این حکومت ها بودن، اینها در واقع در ارتباط با نفی داستان بنی امیه آمدن چند تا نامه نوشتن و ایشون شتاب کرد.
خب بحثای شب پیش رو خیلی خلاصه ما بگیم. اثبات شد که امام حسین علیه السلام هم از اصل شهادتشون مطلع بودن و هم این که کجا شهید میشن، چه روزی چه ساعتی، و جزئیات رو مطلع بودن. طبق مدارکی که ما از شیعه و سنی ارائه کردیم بحثش مفصل گذشت. دو تا سوال مطرحه و اونی که سوال اول اینه که اگر امام حسین میدانستند که شهید میشن، آیا مجوز داشتن که اصلا خودشونو به کشتن بدن؟ ما این قرآن نمیگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، شما با دست خیش خیشتن را به هلاکت نیفکنید. این سوال چون مطرح شده بود تو حرفای این آدم نبود غیر از اوست، فعلا این حواسا رو به این چیز شما جلب نکنید، من این تیکه رو بگم بعد شما این قسمت رو پخش کنید. امام حسین خودش رو چرا به کشتن داد؟ جواب اینه که خدای متعال در قرآن یه جاهای دستور داده خودتون رو به کشتن بیاندازید و او تو بحث جهاده. درسته؟ جهاد بده نون حلوا که خیر نمی کنن که، کشتن است و کشته شدن. قرآن می فرماید که اونایی که حاضرن جان خودشون رو در راه خدا بدن، بفروشن خودشون رو به خدا، و فیقتلون و یقتلون، اینا یه آدم هایی هن که از همه نزد خدا اجرشون بالاتر. و وقتی کشته میشن معنیش این خودشون در معرض هلاکت میاندازن. در معرض هلاکت انداختن زمانی جایز نیست که خدا امر نکرده. اگه خدا امر کرده باشه دیگه جان ما محترم نیست، ما جان اونو باید بدیم. امام حسین هم فرمود پیغمبر خدا به من فرموده که باید برم، باید برم، دستور خداست. لذا اگر ایشون این کاری کرده مطابق دستور خداست. بله در حالت عادی ما حق نداریم یه اقدام بکنیم که جانمون در خطر بیفته، اما اگر برای دین خدا باشد مسئله چیز دیگری است. از اینجا یه سوال دیگری هم پاسخش روشن میشه و اونی که خب امام حسین خودشو به کشتن جایز بود بده، چرا بچه ها و زن بچه شو آورد که اینا در معرض اسارت قرار بگیرن؟ دقیقا مثل همون پاسخ اینجا هم وجود داره. ما باید اقدامی بکنیم که جانمون در خطر نیفته. مرد موظفه از اهل و ایال خودش دفاع بکنه، اما همه این حرفا تا جاییه که خدا عکسش رو دستور نداده. دقت کردید؟ اگر خدا عکسش رو دستور بده وظیفه عوض میشه. امیرالمومنین علیه السلام تو خونه میشینه، تو اتاق، از اتاق بیرون نمیاد. چرا؟ چون پیغمبر خدا بهش فرموده که باید وقتی به همسرت جسارت میکنند خدا میخواهد که سکوت کنی. توجه کرد؟ راوی این روایت خود فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که فرمود جبرئیل آمد، همه زنان پیغمبرم بودن، جبرئیل گفت همه باید برن بیرون الا علی. امیرالمومنینم بود، امیرالمومنین بود، بقیه رفتن. فاطمه زهرا فرمود من دم در ایستادم، تو پاشنه در میشنیدم این گفتگو که جبرئیل میگفت به پیغمبر خدا، پیغمبر خدا به امیرالمومنین چند چیز رو. باید علی قول بدهد، باید عهد کند، عهد الهی نزد شما که هنگامی که به همسرش جسارت می شود صبر کن. چرا؟ حکمتشو ما خیلی مثل خیلی از احکام نمی دونیم، چه بدانیم چه ندانیم باید در مقابل دستور خدا تسلیم باشیم. پس اگر این چنین باشه مشکلی نداره، دستور خداست. امام حسین هم فرمود که پیغمبر خدا به من فرموده که ان الله شاء ان یراه الناس هوایا، خدا میخواد تو اینا رو ببری، اینا در معرض اسارت قرار بگیرند. چراش هم ما نفهمیم، مشکلی نداره. این از این بحث. اما نکته دیگری که این آدم کثیف اینجا گفت این که ائمه برای تشکیل حکومت اقدام نظامی میکردن. البته این با این تعبیر گفت که اینا هر روز شمشیر میکشیدن که خلافت حق ماست. یه بحثی رو میخوام بگم، یه خودش شاید سنگینه، اما شما گوشاتون تیز باشه خوبه و حواساتون جمع باشه، به شرط صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و امامت، اعتقاد ما به امامت به این معناست. امامت یعنی اعتقاد ما به امامت یعنی اعتقاد به این که این آقا در هر موردی هر فرمانی بده یه واجب دینی و واجب الهیه که من حرف او رو گوش بدم. توجه کن، این اسمش میذارن افتراز طاعت. افتراز از فرض با زاد میاد، فرض به معنی وجوبه، افتراز هم به معنی وجوب. افتراز طاعت امام. من و شما امروز باید این اعتقاد رو داشته باشیم که مولامون امام زمانمون پسر امام حسن عسکری صلوات الله علیه، اگه حضرت به من فرمود تو حق نداری روی منبر بشینی، درسته؟ من نباید بشینم، ولو صاحب خونه صاحب منبر بگه بشین، درست شد؟ اگه به من حضرت فرمود این عبا رو نباید دوشت کنی، نباید بشم، به من فرمود باید زن تو طلاق بدی، من باید طلاق بدم، درسته؟ برو چشم، بیا چشم، هر چی گفت. صحبت خواهش کردن نیست، نبایدم از حضرت پرسیم چرا چجوری، هر چی گفت باید بیم چشم. در اوصاف مقداد اینجوری بیان میکنن کان عیناه فی عین امیر المؤمنین ینتظر متى امره فیمضی. جان من و شما فدای مقداد، دو چشمش تو دو چشم امیرالمؤمنین دوخته شده. قبل از آن که حضرت کلامی بگوید، سخنی بگوید، از حالت چشم امیرالمؤمنین احساس میکرد که ازن میخوان امر کنن، بدون معطلی امر رو اجرا میکرد. توجه کردین؟ آدم میخواد حرف بزنه، با کسی میخواد حرف بزنه، چشمش یه تغییر مختصری پیدا میکنه. منتظر نمیشد که حضرت کلامشون از دهان مبارکشون خارج بشه، همین که چشم حضرت احساس میکرد کار رو انجام. اعتقاد به امامت یعنی این، یعنی در مقابل امام اینجوری باشیم ما. درست شد؟ نه ما اینجوری، تمام مردم عالم باید نسبت به امام زمان اینطوری باشن. اگه اینجور باشه پس حاکمیت و حکومت تو کل دنیا زمامداری حق کیه؟ حق امام. درسته؟ امام باید والی باشه، باید حاکم باشه، حق اون حضرت. اگر برای کسی امضا کرد تایید کرد که فلانی بشه اونجا حاکم در فلان منطقه، درسته؟ یا به صورت خاص یا به صورت عام ثابت میشه، وگرنه تمام حکومت ها میشه غصبی، درسته؟ باید تأیید امام رو داشته باشه. اما تا اینجای بحث شاید روشن بشه، از اینجا یه نکته میخوام بگم کمتر گفتگو شده. اگر امام حق حاکمیت بر کل زمین داره، نه فقط توی منطقه خاص، این سیم خاردارا رو بذارید کنار، اسم اینجا ایران، اونجا عراق، اونجا ارمنستان، اونجا گرجستان، اونجا آمریکاست، اونجا اروپاست، این حرفا سیم خاردارای ماهاست، کل کره زمین همه چی مال خداست، کره زمین هم هر کی خدا روش قرار داده این آقا امام اوست، درسته؟ یعنی همه باید چشم به او بدوزند و امر او رو امتثال کنند. حق حاکمیت مال امام زمان، درست شد؟ اما البته مال امام هر زمانی است، فرق نمیکنه. اما یادتون باشه که اگرچه حاکمیت حق الهی امامه، اما این به این معنا نیست که امام برای گرفتن این حق و برای نشستن بر این کرسی حاکمیت در هر شرایطی هم اقدام میکنه. این به این معنا نیست. حق این آقاست، اما کی این آقا موظفه که به این حق قیام بکنه؟ همیشه؟ تو هر شرایطی؟ نه. آیا امام به دنبال جنگ چریکی و پارتیزانی میره که حاکمیت رو بگیره؟ نه. امام اگرچه حقش اینه که رو اینجا بشینه، اما در فرض موظفه که اقدام کنه برای این جسن و اینجا که مردم اون حضرت رو یاری کنه. خیلی ما روایت داریم که پیغمبر خدا مؤکدن از امیرالمؤمنین این پیمان رو میگرفت، جاهای مختلف، به صورت عمومی هم گاهی میفرمون، به صورت خصوصی هم به امیرالمؤمنین بارها تأکید کرد که یا علی بعد از من، گرچه تو خلیفه من هستی، بر جامعه باید تو حاکم باشی، اما در صورتی که مردم نصرتشون رو به تو عرضه کردن و حاضر بودن به فرمان تو باشند، اونا اومدن سراغ تو، تو برو به این حق قیام کن، اگر مردم نیامدند تو رها کن، اگر چه حق توست، اما این کوتاهی مردمه، تو هم حق نداری برای گرفتن حاکمیت اقدام کنی. به فاطمه زهرا سلام الله علیها همون زمان اعتراض کردن، گفتن که یا بنت رسول الله، مگه شوهر شما امام نیست؟ فرمود چرا؟ قریب مضمون عرض میکنم تا اون تیکه کلام اون حضرت رو این عبارتشو خدمتتون عرض بکنم. مگه امام نیست؟ چرا؟ مگه نباید او حاکم جامعه باشه؟ فرمود چرا؟ پس چرا اقدام نکرد؟ چرا اقدام نظامی نکرد؟ شمشیر او شمشیر بود یک تنه، همه رو میخوابون، نیاز به یاور نداشت. اینجوری نبود که ضعیف باشه امیرالمومنین، زره امیرالمومنین پشت نداشت، همه زره ها پشت هم داره. گفتن چرا؟ حضرت فرمود به تعبیر ما بارسنگین واسه چی باید داریم؟ من که هیچ وقت پشت هم نمی کنم به دشمن، بله؟ نیازی نیست. امیرالمومنین یه تنه میتونست کار رو ردیف کنه. اونی که مانع شد چی بود؟ این بود که پیغمبر خدا از اون حضرت تعهد گرفته بود برای این جهت که اگه مردم آمدند برو جلو، اگه مردم نیامدند تو حق نداری این کار رو بکن. مردم هم نیومدن، رها کرد امیرالمومنین، رفتن هر جو کجو که رفتن. به حضرت زهرا عرض کردن چرا اقدام نکرد؟ حضرت فرمود این جمله رو فرمود: مثل الامام مثل الکعبه اذ یؤتا ولا یأتی یا اذ تؤتا ولا تأتی. اگه میخواین مثل امام رو بدونیم، خدا مثل امام رو مثل کعبه قرار داده، همانند کعبه است. مردم هر کجای عالم که باشن باید برن کعبه، درسته؟ سواره، پیاده، همین که مستطیع شدن، توانشو داشتن، بله، لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. کعبه اونجایی که هست همه باید برن اونجا. امام هم اینجوری، مردم باید از اطراف و اکناف عالم برن اونجا سراغ اون حضرت، مردم باید عرضه کنن نصرتشون رو. در غیر این صورت امام سکوت میکنه. سکوت میکنه به چه معنا؟ یعنی اقدام نظامی نمیکنه. این قاعده در تمام ائمه مجاری بوده الا امام زمان صلوات الله علیه. امام زمان داستانشون یه چیز دیگه است. اون حضرت داستان نصرت مردم نیست، از اون طرف خدا اون حضرت رو برمی انگیزه. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسولك. خدایا کار امام ما رو پیامبرانه اصلاح کن. پیامبران منتظر نمی شدن مردم بیان سراغشون، اینا می رفتن سراغ مردم. امام زمان کارش اینجوریه، توجه کردیم؟ ما البته باید در صدد یاری کردن اون حضرت باشیم، تا اونجا که میشه باید خود و دیگران رو در زمینه انتظار ما کاملا مهیا کنیم، آدم های پا به رکاب، آدم های منتظر حضرت باشیم و دیگران رو تشویق کنیم در این جهت. اما کار امام زمان علیه السلام غیر از کار پدران میشه. پدران اون حضرت یه همچین تکلیف الهی داشتن، لذا اصلا دست به اقدام نظامی نمی زدن ائمه ما. چرا؟ چون همچین وظیفه نداشتن، همچین وظیفه نداشتن. مردم نمی اومدن، نیومدن. امام دیگه تکلیفی نداره، اگه بیان تکلیف امام عوض میشه. این نکته ایست که فهم بخش های قابل توجهی از زندگانی ائمه ما علیهم السلام رو روشن میکنه. مردم بعد از قتل عثمان ریختن در خونه امیرالمومنین، گفتن آقا ما اومدیم. حضرت فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذله ظالما ولا سغب مظلوم لالقيت حبلها على خاربها ولا سقيت اخرها بكاس اولها. اگه مردم نیومده بودن و با آمدن مردم دیگه من دیگه باید قیام بکنم، حجت باید با وجود ناصر قیام بکنه. اگر یه همچین اتفاق نیفتاده بود من ریسمان خلافت رو مینداختم به گردن شطور همونطور که بود، ولی رها میکردم. به من چه؟ خدا رسما تکلیفی قرار ندیده. تکلیف امیرالمومنین اون زمانی است که مردم اومدن. وقتی امام مجتبی علیه السلام مردم یاریش میکردن، خب حضرت اقدام میکرد. در جنگ با معاویه هم حضرت جلو رفت تا اونجایی که دیگه حضرت فرمود من بودم و دیگه اهل بیتم، اگر ما اقدام میکردیم کشته میشدیم. اونجا بود که امام حسن حاکمیت جامعه رو رها کرد، معاویه خبیث اومد گرفت. سید شهدا علیه السلام مردم نامه نوشتن، نامه های زیادی. روی روال عادی حرکت کرد سید الشهدا، ولو میدونه شهادت در پی هست، ولی در این حال خدا برای امام یه تکلیفی هم رو ظواهر عادی قرار داده. امیرالمومنین هم میدونست که اگر حاکمیت رو به دست بگیره سرانجام شهیدش میکنن، ولی روی ضوابط عادی فرمود دیگه حجت بر من تمام آمدن. مردم کوفه هم نامه نوشتن به امام حسین، حضرت هم یه بررسی اولیه کرد، مسلم رو فرستاد، مسلم رفت اونجا گفت آقا با من 18000 نفر بیعت کردن، نامه نوشت. تو این شرایط سید الشهدا علیه السلام حرکت کرده، منتها از نیامد برای کودتا، نیامد برای جنگ، شمشیر نمیخواست بکشه و الا حضرت زن و بچه خودش همراهش نمیابرد، برای یه زندگی عادی آمده بود در اونجا. گرچه با علمی که از پیغمبر خدا به اون حضرت رسیده بود و تکلیفی که بود، میدونست که باید در این راه تا آخر بایسته، دیگه نمیتونه اگه مردم اومد بخوان از نصرت خودشون عقب بنشینن. امام حسین علیه السلام اونجا دیگه مجاز به صلح نبود با یزید، باید اونجا می ایستاد. چرا؟ یه تکلیفی خدا برای اون حضرت معین کرده. پس برای حکومت اقدام کرد امام حسین، شرطش اون بود که مردم یاری کنن. وقتی هم تو بارهام تو کربلا فرمود شما اگه نامتون نبود که من نمی آمدم، حالا که پس گرفتی منم برمیگردم، رها کنید منو برمیگردن. گفتن رها نمی کنیم مگه تو بیعت کنی. فرمود اینجا دیگه خدا به من اجازه بیعت نداد. این که مردم اون حضرت رو یاری نمی کردن، این تیکش اتفاقا درست می گفت، ولی نه اینکه اون ائمه پایگاه مردمی نداشتن. عموم علاقمندان به اهل بیت مزاجشون اینجوری بود که میخواستن خدا رو با خورما جمع کنن. تا وقتی دوره امام حسین سینه میزدن که نونشون تو روغن باشه. خود حضرت هم فرمود نزدیکی های کربلا فرمود الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علی السنته، مردم بنده دنیا، از دین هم اگه حرف میزنن یه لغلغه لسانیه. یهوتونه و مادرت معایشه هم، تا وقتی که زندگیشون میچرخه دور دین میگردن. وگرنه فعیدا محسو بلبلا قلت دیانون، همین که پای امتحانای سخت پیش میاد یکی که آب میره، انگوش شماره میمونن. اونایی که نصرتشون نصرت واقعیه میخوان عرضه کنن. پس امام حسین علیه السلام برای حکومت اگر اقدام کرده شرایطش اینه، ولی نه بحث کودتا و بحث اقدام نظامی این چنینی نبوده. مردم گفتن آقا بیان بیاد از اون مانند جدش امیرالمومنین علیه السلام آمده. پس برای تشکیل حکومت نبود، یعنی اقدام نظامی برای تشکیل حکومت نبود، ولی حضرت برای این که بیاد در این پست قرار بگیره به خاطر اون شرایط حضرت آمد. مانند پدرش امیرالمومنین علیه السلام که مردم اومدن امیرالمومنین کودتایی نکرد، اقدام نظامی نکرد، مردم اومدن حضرت هم قبول کرد. و امام در این زمینه ها به همون شرایط ظاهری بیشتر مکلف نیست. امام به شرایط ظاهری بیشتر مکلف نیست. اما این نکته‌ای که گاهی گفته میشه که ایرانی‌ها علاقه‌شون به اهل بیت به این دلیله که تحت ستم معاویه قرار گرفته بودن، اینم از اون حرفای عجیب غریبه. گاهی میگن ایرانی ها رو عرب به زور شمشیر مسلمان کردن، از اون حرف های خنده داره. با شمشیر میشه زمین رو تسخیر کرد گرفت، اما با شمشیر اعتقاد رو نمیشه عوض کرد. بله، با شمشیر با زور سرنیزه اگه بشد اعتقاد رو عوض بکنن. این قول بزرگ شوروی که شماها که من از چی بینم اکثریتون زمان نبودید، قول شوروی تا قبل از سال 1991 یک اتحاد جماهیر کتوکلوفتی بود که ابرقدرت دوم دنیا بود، با دبدبه و کبکبهی که داشت تو هیچ منطقهی نتونست اعتقادات عمومی مردم رو تغییر بده. همین که فروپاشی اتفاق افتاد، این آذربایجان ما آذربایجان شوروی، کشور آذربایجان، یه دفعه شیعهاش برگشتن به همون حالت قبل. البته چون مدت زمان طولانی اینا از انجام مناسک دینی و داشتن تعلیمات دینی دور بودند، لذا خیلی از چیزا از دستشون رفته بود، اما اون اعتقاد تشیع، اون پایش به قول شما اون بیسش بود و هنوز هم هست. با اینکه تبلیغات کر کننده اونا داشتن، چقدر در مدارسشون، چقدر در دانشگاه ها این طرف اون طرف تبلیغ مارکسیسم رو کردن، دین رو خیلی بهش بر رفتن، بحث های فراوانی کردن، در این حال تو عموم مردم تأثیری نکردن. مسیحی های شوروی سابق همچنان مسیحی موندن. با زور میشه حکومت رو عوض کرد، میشه بر ابدان سیطره پیدا کرد، ولی بر قلوب که نمیشه، که با زور که نمیشه کسی دوست داشت. که مردم ایران بعد از داستان فتح ایران، اینا مسلمان شدند. شما تمام محدثینی که اهل تألیف کتابند در شیعه، همشون ایرانی هستند. کلینی متوفای 328 یا 329 قمریه، اهل کلین، همین شهر ری اینجاست، مدتا قم بوده، ری بوده، آخر عمرش رفته بغداد، اونجا فوت کرده که قبلش اونجاست، 2 سال مونده به فوتش رفته بغداد. شیخ صدوق قومیه، قبلش هم که همینجا از اینکه تهرانی دیگه، ابن بابوی. شیخ توسی اهل خراسان و مشهد خودمونه. اینا بیشترین زحمات رو برای دین کشیدن. واقعا فعالیت زیادی ایرانی ها در جهت تحکیم خود اسلام کردن، خیلی زیاد فعالیت کردن. اینا با زور شمشیر ممکن نیست. علاقه به اهل بیت علیهم السلام با ارعاب و تهدید پدید نمیاد. این چنین هم نبود. شما توجه کنید، ایران الان اکثریت شیعه است، اکثریت ایران شیعه نبود، اکثریت ایران اتفاقا سنی بودن. شهرهای شیعه نشین ایران چند تا قریه کوچیک بود، قومی بود که اصلا سر و ته قوم اون وقت الان به اندازه شاید محل قلهک فعلی هم نیست، به چند هزار نفر قوم بودن، سبزوار و کاشان، بقیه هر جا که بود سنی بود. اینجوری نبود که ایرانی ها همه شیعه بشن. تشیع در ایران پس از صفوی رسمی شد که خودش جریانی داره که من نمیخوام الان وارد شم. تدبیرهایی که مرحوم علامه بزرگوار مجلسی اندیشید و علمای قبل از ایشون که نزدیک شدن به دربار، تا اینکه تشیع رو در ایران پایه‌هاش رو محکم کنند، تدبیرهای اونها موجب شد که بدون درگیری، بدون جنگ و خونریزی، اکثریت ایران تبدیل شد به شیعه. که این تدبیرها خودش یه مطالب فوق‌العاده عجیبیه. سنیای مرکز ایران رانده شدند بدون اینکه تحت زورای عجیب و غریب باشن که مقاومت بکنن، جنگ پدید بیاد. رفتن توی نواحی حاشیه ایران. داده شما الان خیلی جاها میبینی تو حاشیه ایران سنی نشینه، مرکز ایران نداریم هم چیزی. اغلب ایرانیان سنی بودن. این چنین نبود که شیعه باشند. این حرفی که میزنه اصلا که ایرانی ها به خاطر اینکه با معاویه لجبازی کنن و کینه رو داشتن به اهل بیت علاقمند میشن. اصلا اون مقدار علاقمند اون زمان تعدادش قابل ذکر نبود در مقابل کل ایران. مسئله نفوذ تشیع در ایران علل دیگری داره و جهات دیگری داره که فعلا من واردش نمیشم. پس این حرف او هم یه حرف خیلی باطلی است. هم آمدن اسلام به ایران و اعتقاد ایرانیان به اسلام با شمشیر نبوده، گرچه فتح ایران با جنگ نظامی بوده، و نه اعتقاد فعلی اکثریت ایرانیان در اون زمان پدید آمده. اکثر ایرانیان در اون زمان سنی شدن و اصلا با دستگاه خلافت زاویه‌ای نداشتن. این چنین نبود که مخالفت داشته باشن اکثر ایرانیان. و این مطالبی که گفتن، همه اینها از نظر تاریخی مطالب غیر قابل تأییدیه. مدارک تاریخ همه بر خلافش وجود داره. خب عرض من در این قسمت تمام. خلاصه امام حسین علیه السلام، خلاصه امشب عرض کنم، امام حسین اقدام نظامی، کودتای نظامی نکرد، پدرش هم نکرد، برادرش هم نکرد، فرزندش هم نکرد، تا امام حسن عسکری هم نکردن. امام زمان علیه السلام در یه وقتی که خدای متعال به ایشون اذن میدهند، در اون زمان اقدام میکنه. داستان امام زمان علیه السلام متفاوته. بله در شرایطی که مردم نصرت خودشون رو عرضه میکنند و قرائن عادی صحت برش هست، تو این زمان امام قیام میکنه. وقتی هم که مردم عقب میشینن، امام عقب مینشینه و از حاکمیت کنار میره. چرا امام حسین وقتی مردم کوفه کنار کشیدن، حضرت اونجا با یزید بیعت نکرد و این داستان کربلا رو حضرت سبب نشد که پیش نیاد؟ جواب اینه که تو اینجا یه تکلیفی از ناحیه خدا بود برای سید الشهدا، لذا شب عاشورام حضرت اصحابش رو مرخص کرد. کسی که میخواد کودتای نظامی بکنه، هیچ وقت لشکر خودشو بله اینجور نیست که مرخصی بده به سربازاش. شنیدید دیگه، شب عاشورا فرمود شما این مردم جز با من کار ندارن، هر کی بخواد بره هم بهش کاری ندارن. پاشید رو کرد ازاد به اصحابشون، فرمود پاشید برید، هر کی هم بخواد بره دست یکی از این اهل بیت منو بگیره رو هم با خودش بره، من تنها اینجا میمانم که اونها که جان عالم به فدای اونها بود اظهار کردن ما کجا بریم، چگونه شما رو تنها بگذاریم. او یه تکلیفی برای خود امام حسین علیه السلام بود. تو اونجا اصلا داستان حکومت و اقدام نظامی و کودتا و امثال اینها نبود. علاقه ایرانیان هم به اسلام و گرایششون به اهل بیت، اینا با زور و حاکمیت نبوده، اینا گزارش های نادرستیست که اینها تو تاریخ میخوان بیان بکنن. عرضم تمام. اگر آیان، خانم ها، عزیزان جوانتر ابهامی، سوالی در این زمینه ها داشتن، حتما مراجعه بفرمایند تا خدمتشون توضیح بیشتری رو عرض کنیم. خب خدا رو شکر میکنیم که نعمت اسلام و تشیع رو به ما ارزانی داشت. نفهمیدیم چطور شد که ما توی شرایطی قرار گرفتیم که به سید الشهدا علیه السلام علاقمند شد. واقعا باید سر به سجده شکر بگذاریم و خدای متعال رو بر این نعمت بزرگ سپاسگزار باشیم که ما رو در این موقعیت قرار داد. شب سوم محرمه بود، شبی است که دلها به جگرگوشه سید الشهدا علیه السلام دختر 3 ساله اون حضرت متوجه. بارها من این قضیه رو گفتم، متعدد دیده بودم زمانی که سوریه آرامش داشت، ما مشرف می شدیم سوریه، خدا با آبروی امام حسین آرامش رو به اون سرزمین، به شیعیان اونجا برگردونه. آتش فتنه ای که فتنگران برانگیختند، برافروختند، این آتش فتنه را به جان خود فتنه گران به جان خود اونها بیندازد. اون زمان ما مشرف می شدیم، گاهی من می دیدم یا خودم می رفتم تو بحر، بعضی از این زوار که چیکار می کنن، می دیدم از راه که وارد می شن بعضی ها بدون این که کسی روزه ای چیزی بخونه، یه دفعه با دیدن ذریح اون حضرت می آمدن می رفتن این ذریح رو بغل می گرفتن، سر می زاشتن به این شبکه های ذریح. گاهی می شنیدی زمزمه بابا بابا هی می کنن. در یکی از جنگ ها در زمان رسول خدا اسیر گرفته بودن یه تعدادی رو، بعضی از این اسرا رو وقتی خواستن بیارن خدمت رسول خدا، عمدن یکی از صحابه گفت اینا رو از کنار کشته های نزدیکان اینها عبور بدیم، بعد ببریم پیش پیغمبر خدا. آوردن، وقتی رسیدن پیش پیغمبر خدا، حضرت متوجه شدن که این کار رو این صحابی کرده. حضرت فرمودن، رو کردن اون صحابی، فرمودن رحم تو دل تو نبود. دختر خیلی علاقه به بابا داره، اونایی که دختر دارن میدونن، به خصوص دختران کوچیک، هی دوست دارن خودشونو بندازن تو بغل بابا، بابا نوازششون بکنه، مثل بابا شیرین زبانی کنن. اگر یه زمینی خورده باشن، یه خراشی به دستشون افتاده باشه، منتظرن بابا از راه برسه. تا وارد میشه بابا، برن سمت بابا بغلشون کنه، میگن بابا ببین دست من اینجا زخم شده. نانجیب یزید پلید در خواب نحس بود، با صدای گریه از تو خرابه بیدار شد، پرسید چه خبره؟ غلام رفت و آمد گفت دختر 3 ساله از امام حسین بهانه بابا گرفته، هر خانمی اومده او رو آرام کنه، خود این خانم منقلب شده، این خرابه شده یک پارچه زجه و شیون. اشاره کرد به سر بریده سید الشهدا، گفت سر بابا رو براش ببری. روی طبق بگذارن، رو پوش روی او بکشن، همین که وارد خرابه بشن طبق رو جلوی این بچه بگذارن، رو همین که رو پوش رو برداشت با سر بریده بابا مواجه شد. همیشه بابا او رو بغل میکرد، این بار او بابا رو بغل کرد، براغوش گرفت.
من الذي ایتمنی على صغر سنی و با کدام ظالم منو در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی قطع وریدک و با چرا رگهای گلوی تو بریده؟ من الذی خذب شیبتک به دمائک، بابا به من بگو چرا محاسنت خونی؟